بسم الله الرحمن الرحيم.
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه قبل گفتیم که توجه به رساله حقوق امام سجاد علیه السلام میتونه توی شناخت حقوق و در نتیجه حسابرسی اعمال خیلی کمک کننده باشه. مواردی از حقوق در رساله حقوق رو اشاره کردیم و یه سری از مواردشون که انشالله الان مورد بحث قرار میدیم. خدا انشاءالله به همه ما کمک کنه که بتونیم این حقوق رو مد نظر قرار بدیم و اونها رو ادا کنیم، چون خیلی دقیق و ظریف هست و در خیلی از موارد در واقع اتفاق میفته که توجه زیادی رو میطلبه. خب در ادامه حضرت به حق مادر اشاره فرمودن. می‌فرمان که حق مادرت آن است که بدانی او چنان تو را برداشته و تحمل کرده که هیچ کس دیگری را چنان بر نمی‌دارد و از میوه قلبش چندان به تو عطا کرده که هیچ کس به دیگری نمی‌بخشد. تو را با تمام هستی و اعضای بدنش حفظ و نگهداری کرده و هیچ باک نداشته که خود گرسنه باشد و تو را سیر کند و خود تشنه باشد و تو را سیراب گرداند و برهنه باشد و تو را بپوشاند و خود در آفتاب سوزان باشد و بر تو سایه افکند و به خاطر تو بیخوابی بکشد و تو را از گرما و سرما در امان بدارد تا تو برایش بمانی. تو توانایی سپاسگزاری از مادر را نداری مگر به یاری خدا و توفیق او. واقعا چقدر زیبا اشاره فرمودن حضرت که واقعا چه کسی این کارها رو برای یک نفر دیگه انجام میده. واقعا این مادر هستش که خیلی مهربانه و از غذای خودش میگذره به فرزند میده، حاضر خودش لباس نوی نپوشه، نخره برای خودش و برای فرزندش این لباس نو تهیه بکنه و موارد دیگه که واقعا شبها ممکنه بچه مریض باشه بالا سرش بیدار باشه و نهایتا مادر خیلی زحمت کشیده برای فرزند و لذا حقش خیلی زیاد هست و واجب هستش که تا جای ممکن که واقعا حق مادر رو نمیشه ادا کرد، ولی تا جای ممکن حق مادر رو انشالله که بتونیم در نظر بگیریم. حق پدر. حق پدرت آن است که بدانی او اصل و ریشه توست و اینکه اگر او نبود تو هم نبودی. پس هرگاه در خود چیزی دیدی که مایه خود پسندی و اعجاب تو شد، بدان که اصل این نعمت که داری پدرت است. پس خدای را بستای و به همان اندازه او را سپاسگزار باش که هیچ توان و نیروی نیست مگر به عنایت و خواست خدا. در واقع تو پرانتز بگیم که حق پدر مادر اونقدر زیاده که در قرآن هم آیه داریم که و بالوالدین احسانا، به پدر مادر نیکی کنید، که در سوره اسراء آیه 23 اومده. یا تو اومده که نسبت به اونها وصیت بکنید، که آیه داریم که بر شما مقرر و لازم شده چون یکی از شما را مرگ درسد، اگر مالی از خود به جای گذاشته برای پدر و مادر و خیشان به طور شایسته و پسندیده وصیت کند. این حقیست بر عهده پرهیزکاران، که در سوره بقره آیه 180 هستش. خب همینطور که پدر و مادر برگردن ما حق دارن، فرزند هم بر عهده ما حقی داره. بالاخره اون پرورشش و ادب کردن فرزند و هدایتش به سمت راست، اینها مواردی هستش که در واقع در کلام امام سجاد هم اشاره شده. حضرت امام سجاد علیه السلام میفهمون که حق فرزندت آن است که بدانی او از تو است و با همه بدیها و خوبیهایش در این دنیا به تو وابسته است و در سرپرستیش مسئول خوب تربیت کردن و هدایتش به سوی پروردگار و یاریش در راه اطاعت خدا هستی. پس هم مسئول خوب تربیت کردنشی و هم مسئول آشنا کردن اون با دین، محبت ایجاد کردن در دلش نسبت به ائمه علیهم السلام و توضیح دادن براش و بازداشتنش از کارهای بد، در واقع تمام اون چیزی رو که نیاز داره تا آشنا بشه، هدایت ببینه و انس ببنده با دین و با خدا، با قرآن، با ائمه علیهم السلام، در واقع اینها از وظایف پدر مادر هست. اما در ادامه، حق برادر. حق برادرت آن است که بدانی او دست تو و مایه عزت و نیروی توست، پس او را سلاحی برای معصیت خدا و ابزاری برای ستم به مردمان قرار مده. از یاری کردن او در برابر دشمنانش و از خیرخواهی برای او دست برمدار. این در صورتی است که او اطاعت پروردگار کند، وگرنه باید خدای تعالی نزد تو از او گرامی‌تر باشد که هیچ نیروی جز به عنایت خدا وجود ندارد. پس یکی اینکه در واقع تو از اون در راه ظلم و ستم به بقیه استفاده نکن و از طرفی خیرخواهی کن براش و در برابر دشمناش بهش کمک کن، اما در صورتی که این برادر تو در واقع یک کاری نخواد بکنه که بر نافرمانی فرمان خداوند منجر بشه، که در واقع شریک در گناه اون نشی. پس در اون مواردی که نافرمانی هست، باید در واقع صرفا فرمان خداوند در نظر گرفته بشه و این دیگه اونجا حق پروردگار مهمتر هست در واقع از حق برادر. خب حق بعدی که حضرت بهش اشاره می‌فرمان، حق نیکوکار یا احسان کننده هستش. حضرت می فهمان که حق آن که به تو نیکی کرده آن است که سپاسش گویی و نیکیش را یادآوری کنی و برایش نیکنامی به دست آوری و بین خود و خدای تعالی مخلصانه برای او دعا کنی، که در این صورت آشکارا و نهان او را سپاس گفته ای. پس هرگاه روزی توانستی خوبیش را تلافی کنی چنین کن. خب زیاد پیش میاد کسی بر ما چیزی میاره، هدیه‌ای میاره، غذایی میاره، یا در زمینه این به ما کمک میکنه، حالا چه در کار خونه، بچه داری، یا در رونق کسب و کارمون، یا در امر تحصیل، یا در امر ازدواج، بالاخره کمک به ما میکنه. همه مصداق این حق هستن و جالبه که میبینیم که صرف جبران کردن نیومده، بگه حالا تو هم مثلا یه روز این خوبیشو جبران کن. دو تا وظیفه دیگه هم اومده، یکی این که ما باید در جمع کار نیک اون رو یادآوری کنیم، بگیم که اون نسبت به ما چه کار خوبی انجام داده، چه لطفی کرده، چه کاری را انجام داده، تا باعث سرفرازی اون فرد بشیم، باعث نیکنامی اون فرد بشیم. و از یک طرف دیگه این ذکر اون کار خوبی که کرده باعث تشویق دیگران هم به انجام کار خیر میشه. و اینکه در خلوت هم بین خودمون و خدا برای فرد خالصانه دعا کنیم. پس این دو مورد دیگر رو هم حضرت بهش اشاره می‌فرمان که اینها کمتر مورد توجه قرار می‌گیره. حق بعدی که حضرت اشاره می‌فرمان، حق اذانگو هست. ببینید حتی تا اذانگو هم به گردن ما حق داره. حق اذانگو آن است که بدانی او پروردگارت را به یادت می‌آورد و تو را به بهره و نصیبت فرا می خواند و کمک کار تو است بر انجام واجب الهی که بر عهدت آمده. خب میبینیم که حالا تو مساجد، تو ادارات، سازمان‌های مختلف، بالاخره یک نفر که یک اذانی میگه، باید از خودمون بپرسیم که هیچ وقت از این اذانگوی مسجد یا نمازخونمون تشکر کردیم؟ در واقع در حقش دعایی کردیم؟ حق پیش نماز هم در واقع حقیه که حضرت بهش اشاره می‌فرمان که حق پیش نماز تو آن است که بدانی او طوق نمایندگی میان تو و پروردگارت را برگردن دارد و از سوی تو سخن می‌گوید و تو از جانب او سخن نمی‌گویی، برای تو دعا می‌کند و تو برای او دعا نمی‌کنی. وحشت ایستادن در مقابل خدای عزوجل را او متحمل می‌شود و اگر نقصی در این کار پیش آید مقصر اوست نه تو، و اگر کار تمام و کامل انجام شود تو شریک او خواهی بود، و با این همه او بر تو فضیلتی ندارد، جان تو را با جان خود و نمازت را با نماز خود حفظ می کند. پس به اندازه اعمالی که انجام می دهد سپاسگزار وی باش. خب بعضی از آقایون که حتی سلام علیک هم با پیش نماز ندارن، بعضی دیگه ممکنه صرفا بعد نماز بهشون بگن حاج آقا التماس دعا داریم، و بعد بازم انگار دارن از پیش نماز طلب دعا میکنن. اما چند نفرن که حالا علاوه بر این که التماس دعا به امام جماعت بگن، خودشونم برای پیش نماز دعا میکنن. چند نفر از ایشون تشکر میکنن. بعضی از پیش نمازها حتی از شهر میرن به روستاها، یه فاصله دوری رو میرن. گاهی شاید دعوت به یک چایی، یک افطاری توی منزل توسط افراد شاید بتونه به منزله تشکر و سپاسگزاری باشه. و خب بالاخره دعای در خلوت بین خودمون و خدا برای کسانی که به گردنمون حق دارن از جمله پیش نماز در واقع مسجد. خب حق بعدی حق همنشین هست. حق همنشین تو آن است که با او به نرمی رفتار کنی و در بکارگیری الفاظ منصفانه با او سخن بگویی. حالا توجه داشته باشید، الان بعضیا در واقع میخوان سواد خودشون رو با بکار بردن واژه‌های بیگانه یا مثلا بالاتر از حد درک طرف به رخ بکشن، اما امام داره میفهمن چی منصفانه با او سخن بگویی. یعنی هم سخنت سخن منصفانه باشه، هم در حد درک و سواد اون فرد باشه. و از جای خود بی اجازه او بر نخیزی، اما آن که در کنار تو می نشیند می تواند بی اجازه تو بلند شود. لغزش های همنشین خود را فراموش کن و خوبی هایش را به یاد داشته باش و جز خیر و نیکی به گوشش مرسان. خب این هم نکته مهمی هست. امام می فهمن جز خیر و نیکی به گوشش نرسان. بعضی ها تا میشینن صحبت از ناامیدی و یأس میکنن و دائم مینالن و حرفای استرس‌زا میزنن، القای حس منفی میکنن، اما ازت میفرمان جز خیر و نیکی به گوشش نرسون. یعنی اگر سخن ناگواری هم هست، حالا به جهتی که به اون بخوای یه خیری رو برسونی، با این نیت، با یک الفاظ خوبی، با یک در واقع حالا مسیری که اون رو از اون نگرانی ها و استرس ها بتونه ببره به یک سمت بهتری، به این ترتیب بهش گفته بشه، نه اینکه صرفا باعث ناامیدی و القای حس منفی بشه. تو انشاءالله به ما توفیق بده تا بتونیم همگیمون رفتار و گفتارمون رو درست کنیم. یکی از حقوق خیلی مهم دیگه‌ای که در حضرت در ادامه می‌فرمان حق همسایه هست. حق همسایت آن است که در نمودنش او را حفظ و حمایت کنی و در حضورش او را گرامی بداری و چون مظلوم واقع شود یاریش کنی و از او عیبجویی نکنی. پس هرگاه به بدی از او پی بردی آن را بپوشانی و اگر دانستی که نصیحتت را میپذیرد در مسائل مربوط به خودت و او نصیحتش کنی. به هنگام سختی رهایش نکنی و از خطاهایش بگذری و گناهانش را ببخشایی و با او بزرگوارانه معاشرت نمایی که هیچ نیروی جز بنایت خدا وجود نداره. خدای حق همسایه خیلی سخته، خصوصا در زندگی های امروزی و آپارتمان نشینی که چالش ها و درگیری های بیشتری هم موجب میشه. از طرفی حتی همسایه ممکنه اصلا همدیگه رو نشناسن، چه برسه به کمک به هم توی سختی ها، که این خیلی بده. و متاسفانه همین بریده شدن پیوند های اجتماعی ما رو از خیلی از برکات و انرژی ها و همافزایی هایی که در مشارکت های گروهی و در کمک به همسایه وجود داره دور کرده. پیامبر صلی الله درباره همسایه میفرمان به من ایمان نیاورده است کسی که سیر بخوابد و همسایش گرسنه باشد. و همچنین حضرت در حدیث میفرمان که همیشه جبرئیل من رو وصیت به همسایه میکرد تا جایی که گمان کردم همسایه از همسایه ارث میبرن. یعنی اینقدر سفارش شده بوده و در واقع اومده که حضرت حدود همسایه رو 40 منزل از تمامی جوانب معرفی فرمودن. خدای ما واقعا هر کدوم از این حقوق رو که یکی یکی میریم جلو میبینیم که واقعا چقدر این حقوق سنگین و ظریف و دقیق هست و در چه ابعاد بالایی مورد توجه قرار گرفته که متاسفانه ممکنه اینها گاهن از چشم ما بیفته و خدایا به ما توفیق بده که تک تک این حقوق رو واقعا بتونیم که انجام بدیم و ادا کنیم. ان شاءالله حق دارایی. حق دارایی تو آن است که جز از راه حلال به دستش نیاوری و جز در موارد حلال هزینهش نکنی و کسی را که سپاسگزار تو نیست بر خود مقدم نداری. درباره اموالت طبق فرمان برداری از پروردگارت عمل نما و نسبت به آن بخل مورز که با وجود وسعت و گشایش در زندگی به حسرت و پشیمانی دچار می شدی. یعنی اگر که در واقع خصاصت به خرج دادی به یک مسیرهایی میری که نهایتا خودت حسرتشو میخوری و اونطور نیستش که بالاخره بگی حالا من چون اینجا فقط خودم در نظر گرفتم و به بقیه ندادم و اینها، زندگیم دیگه خیلی خوب شد و خیلی شادمانی تونستم به دست بیارم و خیلی برکاتی تونستم بدم. نه، اتفاقا در واقع میگن اگر بخل ورزیدی ممکنه که این جور شادی ها و که در کمک به دیگران نهفته هست و باعث شاد شدن خودمون زندگیمون میشه و در واقع اون برکاتی که وارد زندگیمون میشه، اینها همه ممکنه که از زندگی ما بره و از یک جاهای دیگه از زندگیمون کسر بشه که در واقع همونطور که حضرت اشاره میفرمان با وجود وسعت و گشایش در زندگی ممکنه که به حسرت و پشیمانی دچار بشیم. حق طلبکار. حق طلبکارت آن است که اگر دستت میرسد طلبش را بدهی و اگر نداری با گفتار نیک راضیش کنی و به آرامی و لطف او را پاسخ رد بدهی. حق همدم. خب البته اینجا همدم معنا شده، اما در واقع ترجمه الخلیط هستش که معنی معاشر، دوست و رفیق، همسر، همسایه هم هست و کلن به گروهی که در یک امری مشارکت میکنن هم گفته میشه. پس این حق همدم بالاخره یعنی کسی که داری باش معاشرت میکنی، حالا هر کدوم از این افراد میتونن باشن. حق همدم تو آن است که او را نفریبی و با او مکر نکنی و نیرنگ نبازی و در کارش جانب خدای تبارک و تعالی را نگاه داری. حق آن که بر تو ادعایی دارد. حق طرفی که بر تو ادعایی دارد در واقع اینطوریه که پس هرگاه آنچه علیه تو میگوید حق باشد، تو خود به سود او گواهی ده و به او ستم نکن و حقش را به طور کامل ادا کن. اما اگر ادعای او باطل است با او مدارا کن و در کارش جز راه نرمی و ملایمت مپوی و پروردگار خود را خشمگین مساز که هیچ نیروی جز به خواست خدا وجود ندارد. پس خیلی جالبه که حتی در واقع تاکید میفرمون که اگر که اون چیزی که داره علیه تو میگه حق هست، به سود اون فرد خودت گواهی بده. پس از خودت در واقع پا روی نفس خودت بگذار، از خودت بگذار، وقتی داری حرف حقی رو میزنه بپذیر و علاوه بر ذریعش به سود اون هم تازه شهادت بده خودت. و اما که اگرم ادعاش که باطله که خب با نرمی و مدارا و بالاخره ملایمت باید بهش بگی و باش برخورد بکنی. در ادامه حضرت راجع به حق آن که بر او ادعایی داری میفرمان و در واقع عبارت اینطور اومده که اگر تو در ادعای خود برحقی، این نسبت به اون کسی که به علیش ادعایی داری، با او به نیکی سخن بگویی و حقش را انکار نکنی و اگر در ادعای خیش باطلگرا هستی تقوای الهی پیشگیر و توبه نما و مخاصمه را رها کن. حق مشورت خواه. حق مشورت خواه آن است که اگر در کار او نظری داری با او در میان بگذاری وگرنه به کسی که میداند راه نمایش کنی. یعنی اگر که حالا اطلاعاتی داری که بتونی به خوبی بهش مشورت راه نمایی بدی که این کار انجام میده، وگرنه اونو به یک مشاوری در واقع معرفیش کن که تخصص داره تو اون زمینه. حق مشورت دهنده. حق آن که به تو مشورت میدهد آن است که او را در عقیده‌ای که با نظر تو ناسازگار است متهم نسازی. پس اگر با تو هم رأی بود خدای تعالی را سپاسگویی. خب حق نصیحت جو و حق نصیحت کننده رو هم در ادامه حضرت میفرمان که حق نصیحت خواه آن است که نصیحت و خیرخواهیت را به او برسانی و روش تو دلسوزی و مدارای با او باشد. حق نصیحت کننده آن است که در برابرش فروتن باشی و جان و دل سخنش را بشنوی. پس اگر سخن حق و درست بر زبان آورد خدای را بستایی و اگر موافق حق نبود بر او رحمت نمایی و متهمش نسازی و بدانی که او خطا کرده و به این خطا مؤاخذش نکنیم مگر اینکه سزاوار تهمت باشد، که در این صورت هرگز به هیچ کار او نباید اعتنا نماییم و هیچ نیروی جز به خواست خدا وجود ندارد. خب متاسفانه بعضیا وقتی که حالا نصیحت کننده سخنش موافق حق نبود، یه سری قضاوتی میکنن که طرف خیرخواه ما نبوده، خواسته بین ما رو به هم بزنه، حسادت میکرده، نمیخواسته ما به هدفمون برسیم. متاسفانه وقتی که بعضیا اون فرد نصیحت کننده یا مشورت دهنده از قوم همسرشون باشه و اشتباهی کرده باشه، زود قضاوت میکنن و به اون فرد تهمت میزنن، یا اصلا هر کسی که باشه و حالا اشتباهی در این نصیحتش بوده باشه سریع قضاوت میکنن که اون حالا نخواسته که مثلا ما به حق خودمون برسیم یا به یه مسیر درستی بریم. نه، واقعا ممکنه اینطور نبوده باشه و ممکنه که یه خطای اتفاق افتاده، حالا درست نفهمیده، درست اطلاعاتی نداشته، ولی واقعا خواسته که در واقع خیری رو به ما برسونه، ولی حالا یه اشتباهی اتفاق افتاده این وسط و اگر که اینطور بوده و از عمد نبوده دیگه نباید زود قضاوت بکنیم و تهمت بزنیم به طرف. حق بزرگتر. حق بزرگتر احترام کردن به اوست به خاطر سنش و بزرگ داشتن او بدان جهت که پیش از تو اسلام آورده و مقابله نکردن با او به هنگام مخاصمه و جدل و اینکه در راه بر او سبقت نگیری، یعنی حتی در راه رفتن هم نباید جلوتر از اون کسی که سنش بیشتر هست راه بریم و اینکه در راه بر او سبقت نگیری و پیش نیفتی و با او به نادانی رفتار نکنی و اگر او با تو جاهلانه رفتار نمود تحمل کنی و به حق سبقت در اسلام اکرامش کنی و حرمتش را نگاه داری. حق کوچکتر. حق کوچکتر آن است که در امر آموزش او برایش دلسوزی کنی، او را عفو نمایی، خطاهایش را بپوشانی و با او مدارا کنی و یاریش دهی. که در واقع خب فرزند ما هم چون کوچکتر از ما هست جز این در واقع حق هم قرار میگیره، چون قبلا حق فرزند رو گفتیم، این تیکه رو هم گفتیم که باید در نظر بگیر، یا حتی مثلا حق پدر مادر رو یا خواهر برادرمون در واقع اگه بزرگتر هستن، این حق بزرگتر رو هم ما باید حتما راجع بهشون رعایت بکنیم و در مورد بقیه بزرگترها و کوچکترها هم خب در واقع به همین ترتیب. حق گدا. حق آن که چیزی میخواهد آن است که به قدر نیازش به او بدهی. حق آن که از او چیزی بخواهی. حق آن که از او چیزی میطلبی آن است که اگر داد از او با سپاس و قدرشناسی بپذیری و اگر نداد عذرش را قبول نمایی. حق خوشنود کننده. حق کسی که به خاطر خدا تو را خوشنود کرده آن است که نخست خدای تعالی را بستایی و آنگاه خوشنود کننده را سپاس گویی. یا حتما باید ازش هم از خدا تشکر کنی هم از اون فرد. حق بدی کننده. حق کسی که به تو بدی کرده آن است که عفوش کنی و اگر بدانی که این گذشت زیان میرساند انتقام خود را بگیری. خدای تعالی فرموده هر که پس از ظلمی که بر او رفته یاری بطلبد و چنین کسی گناهی نیست. اما در مورد این حق بدی کننده در باز نسخه دیگه اینطور اومده، چون در واقع حالا یه سری تفاوت‌هایی در این نسخ هست، در نسخه دیگه اینطور اومده که و اما حق کسی که از قضا به تو بدی کرده این است که اگر عمدی کرده بهتر است از او درگذری تا کدورت ریشه کن شود و با این گونه مردم به ادب رفتار کرده باشی، زیرا خدا می‌فرماید حالا آیه‌ای که هست و حالا به دو تا از آیات اشاره شده، تیکه آخر در واقع این آیه دو این هستش که و اگر صبر بکنید و بگذارید برای صابران بهتر است. این در عمد است و اگر بدی او تعمد نباشد با تعمد در انتقام به او ستم مکن تا او را عمدن به بدی عوض داده باشی بر کار خطا و با او تا توانی نرمی و ملاتفت کنی. حالا قوت الا بالله. خب پس در واقع اینجا باز توی این نسخه دیگه این مقداری متفاوت هستش و در واقع گفته که اگر که بگذری بهتر هست حتی اگر که کار عمدی کرده باشه، باز هم اگر بگذری در واقع بهتر هستش. تون یکی قبلی هم در واقع حالا تناقضی نداره، فقط این که اونجا میگه که اگر میدونی که این گذشت کردن باعث زیان هست، یعنی باعث میشه که طرف دیگه به این ظلم و ستم عادت بکنه، کارهای بدتری انجام بده و اون گستاختر بشه در این کار، اون وقت انتقام خود رو اگر که میبینی این شکلی هست باعث بدتر شدن فرد میشه، میتونی که در واقع انتقام بگیری. حق همکیشان تو که در ادامه آمده، حق همکیشان تو سلامت خواستن برای آنها، دلسوزی کردن در حقشان، مدارا با بدانشان، انس و الفت ورزیدن با آنها، خیرخواهی برای آنها، سپاس از نیکانشان و آزار نرساندن به آنهاست. و اینکه آنچه برای خود دوست می‌داری برای آنها هم دوست بداری و آنچه خود نمی‌خواهی برای آنها هم نخواهی. بزرگترهایشان را همچون پدر و جوانانشان را همچون برادران و پیرزنهایشان را همچون مادر و بچه‌هایشان را همچون فرزندان خود بدانی. پس ببینید حتی همکیشان هم به گردن ما حق دارن، چه از بزرگ و کوچیک و بالاخره از همه اونها که گفته اینا بعد یه مثل پدر و مادر رو در واقع فرزندان خودت بدونی. و وقتی که خب میگه اینها رو مثل برادر و پدر و مادر و فرزند خود بدون، یعنی دیگه همون جور که در واقع با اونها رفتار میکنی با اینها هم به همون شکل رفتار بکنی، چون میگه همون چیزی که دوست داری در حق خودت انجام بدن تو هم همون کار رو برای بقیه انجام بده. چجور دوست داری که بهترین رفتارها، بهترین بازخوردها رو هم داشته باشی هم از دیگران دریافت بکنی؟ پس بنابراین هر چیزی که دوست داری از دیگران دریافت بکنی خودت هم نسبت به دیگران همون کار رو انجام بده. حق اهل ذمه این هستش که حق آنان که در پناه دولت اسلامی زندگی می کنن آن است که هر آنچه خدا از آنان پذیرفت تو نیز بپذیری و مادام که به پیمان خود با خدای تعالی وفادارند به آنها ستم نکنی. خب تا اینجا یه سری نکاتی از رساله حقوق که در عصر ما هم کاربرد داشت کمی صورت خلاصه تر بیان شد. یک حدیث هم از امام موسی کاظم علیه السلام داریم که اونم خیلی جالبه که فرمودن یکی از واجبترین حقوق برادر دین تو این است که چیزی که به نفع دنیا و آخرت او باشد از وی پنهان نداریم. در مورد حق و ناس هم حالا روایت زیادی وارد شده و بالاخره دو تا شو فقط ما اینجا اشاره بکنیم که اولین قطره خون شهید کفاره گناهان اوست مگر قرض و بدهکاری او که کفارش ادا کردن آن است. و در واقع یک حدیثی هم داریم که یکی از افراد حالا فلان قبیله که شهید شده به خاطر 3 درهم که به فلان یهودی بدهکار بوده بر در بهش زندانی شده و بهش اجازه ورود نمیدن. پس ببینید اینقدر این مسئله حساسه که حتی کسی که شهید شده اگر که بدهکاری داشته باشه، قرضی داشته باشه، بالاخره اینها همه باید ادا بشه. این حق الناس چیزی هستش که خداوند ازش نمیگذره و بالاخره یا افراد رو باید خودشون رو راضی بکنیم، حتی اگه فرد مرده باشه بازمانده ها باید در واقع این کار رو انجام بدن، بدهی داره اگر فرد بپردازن. و انشاءالله که خدا توفیق به ما بده که حقوقی رو که برگردن ما هست به درستی متوجه بشیم، در هر لحظه در هر مکان و زمانی که هستیم حواسمون به اینها باشه و بتونیم که اونها رو به کاملترین وجه خودش به جای بیاریم انشاءالله و ما رو جز منتظران واقعی حضرت مهدی عجل الله قرار بده. الهیان
اللهم ارن الطلعت الرشیده والغرة الحميدة واجحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدود أذراه واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا ولياك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزغه ويحق الحق ويحققه.